خدا نگهدار.
خب حتما طی این چند روز گذشته بارها مصاحبه های مسئولان مختلف در شرکت ملی گاز رو شنیدید، از کارشناسان بگیرید تا بالاترین سطح که مدیر عامل این شرکت، معاون وزیر نفت، در این باره صحبت کردن. نگرانی ها درباره کمبود گاز و قطع گاز صنایع که حالا میتونه خسارت های چند جانبه ای رو داشته باشه، تنها به عنوان سوخت مصرفی اونها محسوب نمیشه، بلکه تاثیر روی اقتصاد ملی خواهد داشت، به ویژه اگر که تولید کنندگانی باشن که کالاهای اونها و خدماتشون صادراتی است. اونجا دیگه خسارت اقتصادی کشور به مرتبه بیشتر خواهد بود. ولی در این حال اولویت رو هم شرکت ملی گاز گذاشته برای تامین گاز مصرفی خانوارها، و پیشتر مدیر عامل این شرکت گفته بودن اگر میزان مصرف گاز از 435 میلیون متر مکعب در بخش خانگی و تجاری صنایع افزایش داشته باشه، این شرکت مجبور به اعمال محدودیت خواهد شد. حالا اعداد رقم از این چه که گفته شده انتظار داشتیم بالاتر هست. سیاست ها چی هست؟ سوال من از آقای دکتر توکلی است، معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و همه شنونده های فهیم رادیو اقتصاد.
متشکرم. آخرین وضعیت تولید و مصرف بهتر بگیم چطور هست، و آیا هشدارها و انتظاراتی که شما و همکارانتون مطرح کردید محقق شده؟
عرضم خدمت شما، الان در حال حاضر حدود 860 میلیون متر مکعب گاز طبیعی تحویل خطوط لوله فشار قوی میشه که از این میزان نزدیک به 660 میلیون متر مکعب صرف خانگی تجاری و صنایع جز میشه، و طبیعتا این عدد یه عددی هست که متناسب با آرایش مصرف در زمستان بخش زیادی از مصرف رو به خودش اختصاص میده. همینطور که شما اشاره کردید، با توجه به این که میزان گاز تحویلی خطوط میزان مشخصی هست، از 435 میلیون متر مکعب مصرف خانگی تجاری و صنایع جز که افزایش پیدا میکنه، شرکت ملی گاز مجبور میشه که به بقیه مصرف کننده ها، البته با اولویت به نیروگاه ها، ما سعی میکنیم میزان گاز مورد نظر رو تحویل بدیم، ولی به صنایعی که اصطلاحا صنایع عمده هستن و قرار دادشون با ما عمدتاً 8 ماه 4 ماه هست، ما سعی میکنیم محدودیت هایی رو اعمال کنیم، که البته این عدد ها طبیعتا تأثیر میذاره همطور که شما فرمودین روی میزان تولید صنایع عمده، که صنایع عمده الان عمدتا بخش فولاد هست و پتروشیمی ها، و باز اولویت شرکت ملی گاز و وزارت نفت این هست که صنایع دارویی، صنایع غذایی و بقیه صنایعی که تعداد کدهای مصرفش مرتبط با بحث امنیت غذایی و داروی کشور هست و شهرک‌های صنعتی ترجیحاً محدود نشه، و همش بستگی داره که مصرف کننده خانگی تجاری و صنایع جز چگونه مصرف کنه. من توصیه‌ای که قبلا عرض کردم، همکارای بنده هم عرض کردن و طبیعتاً تأثیر گذاره در میزان مصرف بهینه، اینه که اگر 2 درجه سانتیگراد شما میزان درجه حرارت محیط رو پایین بیارید، به اندازه تقریبا 50 میلیون متر مکعب یا معادله با 2 فاز عسلویه ما صرفه‌جویی ایجاد میشه، و این میزان گازی که در شبکه تزریق میشه ما میتونیم به بخش مولد تحویل بدیم، یا اگر حداقل بخش هایی که مرتبط با مباحث گرمایش خونه هست، درجه حرارت 18 تا 21 درجه که مرتبط با دمای آسایش هست حفظ بشه، همین عدد کمک میکنه به بخش زیادی از گاز که بتونه در شبکه تزریق بشه. یا از طرف دیگه پوشاندن دریچه‌های کولر، درز گیر کردن یا اصطلاحاً بستن بخش هایی از قسمت هایی که شاید مثلا حرارت رو به سمت بیرون پرت میکنه، یا تنظیم درجه شوفاژ خونه یا پکیج بین 50 تا 60 درجه سانتیگراد و کشیدن پرده های ضخیم، همه اینها کمک میکنه که در بخش عمده‌ای که در زمستان بین 75 تا 80 درصد گاز رو مصرف میکنن صرفه‌جویی ایجاد بشه و به بخش مولد بتونیم ما گاز بیشتری رو تخصیص بدیم.
آقای دکتر، شما بهتر از من میدونید که اونچه ما داریم در باید صحبت میکنیم در حقیقت یک پدیده به شدت اقتصادی است در سراسر جهان. به نظرتون، چون ما همین مسئله راجع به آب و برق هم داشتیم، راجع به عنوان کالاهای اقتصادی، همین الان یک مقدار کمی ما تغییر رویکرد رو میبینیم. واقعا با این شرایط همین درخواستا به نظرتون کفایت میکنه مصرف رو منطقی بکنه در حالی که صنعت به شدت اولویت اقتصادی مملکت هست؟
ببینید، واقعیتش آقای خیرخواه، تغییر در رویکردها یه بخشه، ولی واقعا رفتار مصرف کننده بخشش با ایجاد یه ساختهای مناسب هست. همون بخش صنعت که شما اشاره کردید، اگر تو خرید تجهیزات و در ایجاد زیرساخت‌ها یکی از فاکتورهای مهم در اصطلاحاً FS پروژه ها تامین متریال و اقلام و تجهیزاتی باشه که برچسب انرژی بالاتری داشته باشه، حتما کمک میکنه در فرایند تولید، یا در ارتباط با افزایش راندمان نیروگاه ها که یکی از مصرف کننده های عمده گاز کشور هستند، یا حتی در مورد خانه ها. من مثالی بزنم، یکی از اقدامات خوبی که شرکت ملی گاز و وزارت نفت انجام داده، امسال ما 1,750,000 بخاری راندمان بالا رو قرار داد بستیم و تا آخر سال انشالله 300,000 تا شد برنامه داریم که نصب کنیم. خب هر کنوم از این بخاری ها که راندمان پایین هست، شما ملاحظه بفرمایید چه کمکی میتونه بکنه. یا در ارتباط با بحث بهینه سازی موتورخونه ها، ما 114,000 مورد موتورخونه رو در کل کشور بهینه سازی کرده. یا امسال موضوع کنترل هوشمند موتورخونه ها، یا در ارتباط با بحث بازدید هایی که الان دولت از مجموعه خودش شروع کرده، یعنی در دستگاه دولتی و اجرایی درجه حرارت 20 درجه سانتیگراد مفروض شده. من میخوام بگم همه این اقدامات با همدیگه کمک میکنه که ما بتونیم شدت مصرف انرژی رو کاهش بدیم، چون شدت مصرف انرژی در کشور ما نسبت به نرم جهانی بسیار بسیار بالاست. یه تحقیقاتی که انجام شده بود، از 172 کشور در طول 20 سال گذشته، متاسفانه 6 کشور افزایش شدت مصرف انرژی داشتن و شاگرد اولش تو این قسمت متاسفانه ما بودیم. خب همه اینها علاوه بر مباحث اقتصادی که داره و طبیعتاً به جای اینکه این گاز بره در بخش مولد، یعنی در صنعت استفاده بشه و تبدیل بشه به ارزش افزوده، ارزآوری ایجاد کنه، رشد اقتصادی ایجاد کنه، حتی اشتغال ایجاد بکنه، میره تو بحث خانگی، تبدیل میشه به خام سوزی. پس میخوام سوال شما رو اینجوری پاسخ بدم، همه این عوامل و اقدامات در ارتباط با مدیریت مصرف بهینه یا افزایش بهره‌وری انرژی مطمئنن تأثیر میذاره در اقتصاد و مطمئنن تأثیر میذاره حتی در محیط زیست. شما میزان کمتری که گاز مصرف بشه طبیعتاً کمک میکنه به درجه حرارت محیط و حتی گرم شدن زمین، و از اون طرف خدای نکرده این افزایش وقتی که زیاد میشه در بخش خانگی، خب طبیعتاً به بخش نیروگاهی کمتر گاز تخصیص داده میشه و نیروگاه ها مجبورن برن رو سوخت مایه. و سوخت مایه مثل گاز سوخت پاکتری نخواهد. همه اینها کمک میکنه به همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و مهمتر از همه در ارتباط با بحث بهره‌وری انرژی در کشور.
بسیار خوب. آقای دکتر، ممکن هستش که البته فرصت ما خیلی محدوده، ولی به عنوان آخرین سوال، ممکنه که واقعا به گاز نگاه تازه‌ای باشه به عنوان کالای اقتصادی و در حقیقت جامعه متوجه مدیری خودش از محل ارزش این موضوع متوجه کم درست مصرف کردن بشه. من معتقد به کم مصرف کردن نیستم، بلکه معتقد به درست مصرف کردنم. ولی به نظرم فقط از جانب شما گفتن مثل این میمونه که از قدیم میشناسیم که یه دست صدا نداره.
بله همینطور هست. البته ما هم در شرکت ملی گاز، در وزارت نفت، در مجموعه دستگاه های مرتبط واقعا باید کمک بکنیم و این اقناع سازی اتفاق بیفته که کشور ما آرایش سرزمینش از لحاظ تولید گاز حدود 77% گاز در جنوب کشوره، در صورت که از 20 استان به بالاتر حدود 90-92% مصرف اونجاست و این هزینه های تولید و انتقال بسیار بالاست و اینو باید حتما کمک کنیم که این گاز به عنوان یک کالای با ارزش نه فقط برای ما، برای همه بخش ها تبدیل بشه و تأثیر بذاره در روی کردمون و تبدیل بشه به رفتاری که درست مصرف.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر توکلی، معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران.
بزرگوارین، خدا
شب بخیر.
نگاهی تحلیلی به خبرهای روز اقتصادی،
فرصتی برای بازخوانی خبرهای اقتصادی،
بررسی تازه ترین موضوعات اقتصادی.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
در روی خط اقتصاد.
خب شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و بسیار متشکرم که به این برنامه نظر رو پیام کوتاه میفرستید. 915-1842 پیام شما رو هم دریافت کردیم، خیلی متشکرم. و آقای کامیاب همینطور پیام کوتاه فرستادن و نکته رو گفتن که بارها البته در بسیار از تحلیل کارشناسی راجع به گاز گفته شده، به اندازه دور محیط کره زمین لوله گاز کشیدیم. بله در ایران به این اندازه شاید هم بیشتر هست، انبوهی بخاری و پکیج که مصرف زیاد دارن و همچنان هم نیروگاه ها با شکلی که مازوت مصرف میکنن میتونن از گاز به عنوان سوخت پاک استفاده ببرن و نیازمند تغییر سیاست های مختلف هست. خیلی متشکرم. به پیام های کوتاه شما برمیگردم، ولی یکی از عناوینی که در آغاز برنامه بهش اشاره کردم طرح اتصال ریلی ایران به افغانستانه که با موفقیت انجام شده. حالا گفته میشه حجم جابجایی بار از 15,000 تن در سال گذشته به 400,000 تن در امسال و تا حالا رسیده که با تکمیل این مسیر ظرفیت ماهانه میتونه 100,000 تن هم برسه. برنامه اتصال ریلی هرات به مزار شریف و ادامه اون از مسیر واخان تا چین به عنوان یکی از طرح‌های راهبردی مطرح کشور هست که حالا در دستور کار قرار گرفته. مدیر کل بازرگانی خارجی راهن جمهوری اسلامی ایران آقای مهندس نیک‌زاده بیشتر به ما در این باره خواهند گفت. سلام و شبتون بخیر.
به نام خدا عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما جناب خیرخواه و خدمت شنوندگان محترم رادیوی تخصصی اقتصاد، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بیشتر راجع به این اتصال ریلی بگید، به خصوص که ما یک شبیه رو هم گاهی در خبرها در شبکه اجتماعی شهروندان میبینن یا میبینیم و اونم کاریست که برای مثال گفته میشه ترکیه به دنبالش هست که بتونه مسیر تازه‌ای رو ایجاد بکنه از مسیر افغانستان، پاکستان و سمت هند. و حالا این اقدام به نظر میرسه که فصل تازه‌ای است، به خصوص که به سرانجام هم رسیده.
بله ممنونم از توجه خوب شما به این موضوع. ببینید اتصال ریلی بین ایران و افغانستان که سال گذشته محقق شد، خوشبختانه در 9 ماهه امسال ما موفق شدیم تا به امروز که آخر آذر ماه رو من بخوام آمار بدم، نزدیک به 440,000 تن انواع معمولات رو تونستیم از شبکه ریلی کشور و از مرز شمتیغ، مرز بین ایران و افغانستان، ما حمله ریلیش رو داشته باشیم. و بخوام در واقع این خط رو من توضیح بدم، 63 کیلومتر ما شبکه ریلی ایران رو موفق شدیم گسترش بدیم تا ایستگاه روزنک در داخل خاک افغانستان. و همانطور که در تیتر خبریتون اشاره کردید، بنا هست که انشالله تا پایان سال این خط ریلی تا ایستگاه ربات پریان 20 کیلومتری شهر هرات و در ادامه تا شهر هرات امتداد پیدا کنه که در واقع تا تغییر کننده کوریدور بسیار مهم و استراتژیک شمتی، خرات، مزار شریف و از تنگه باخان اتصال به شبکه ریلی چین. اهمیت این موضوع به این جهت هست که خب مستظر هستید شبکه ریلی چین و ایران از طریق کشورهای CIS به هم متصلند، یعنی کشورهای شوروی سابق که عرض خط متفاوتی دارن و این باعث شده که کالاهایی که از چین به سمت ایران و در نهایت به سمت اروپا جابجا میشن در دو نقطه، در مرز قزاقستان و چین و در مرز ترکمنستان و ایران عملیات انتقال کالا از واگن عریض به واگن نرمال صورت بگیره که این هم باعث افزایش هزینه و هم باعث اتلاف زمان میشه که به هر حال دو تا شاخص اثرگذار در ترانزیت هستن. اتصال ریلی ایران و چین از طریق افغانستان همه این مسائل، مشکلات و موانع رو در واقع برطرف خواهد کرد و شبکه ریلی کشور چین فقط از شبکه ریلی افغانستان به کشور عزیز ما ایران و در ادامه به شبکه ریلی اروپا متصل خواهد شد.
این فرصت ممتازی است به خصوص که هندی ها هم روی یک شبکه ریلی مطمئن به شدت حساسند و توی منطقه وقتی نگاه میکنیم هیچ کدوم از کوریدورها و مسیرها اینقدر به در حقیقت به اندازه ایران قابل اتکا نیستن. این هم یک امتیاز بسیار بزرگه که به نظرم به آفریده ذهن و دقت نظر فنی، مهندسی، مدیریتی و برنامه‌ریزی ما ایرانی ها محسوب میشه. درست متوجه میشم؟
بله قطعا همینطور هست. خب کشور عزیز ما محل تقاطع در واقع کوریدورهای مهم هست و در مسیر جاده کهن ابریشم قرار گرفته و خب یک مزیتی در واقع در اتصال ریلی چین به اروپا هست، اون هم عرض خط مشابه شبکه ریلی چین، شبکه ریلی ایران و شبکه ریلی ترکیه و در ادامه کشورهای اروپایی است که این میتونه افغانستان رو در واقع به یک نقطه استراتژیک برای ما تبدیل کنه که ما بتونیم شبکه ریلی استاندارد رو توسعه بدیم از روزنک به سمت هرات، مزار شریف و در ادامه تنگه واخان تا ایستگاه کاشغر در استان سینکیان.
آنچه از ظرفیت بار هست و به ویژه اتصال راهن ایران به بخش‌های مختلف دیگر هم مطرحه، این ظرفیت چقدر مورد استقبال هست که بتونه توسعه پیدا کنه و خیلی زود اتصال بین‌المللیش به چین رو هم تجربه کنه؟ فکر کنم برای افغانستان هم خیلی مهم باشه این.
بسیار این خطا هم مهم است جناب خیرخواه. خب مستعزد کشور افغانستان از شمال با کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان هم مرز هست و همه این کشورها اقدام مشابه کشور ما رو انجام دادن و شبکه ریلی عریض خودشون رو در حال توسعه هستن در داخل خاک افغانستان. این یک تهدید است برای ما، ما بایستی در حال متوجه این موضوع باشیم که حتما شبکه ریلی کشور افغانستان به شکل استاندارد و هم عرض شبکه ریلی ایران توسعه پیدا کنه و قطعا خود افغانستان هم متوجه اهمیت این موضوع هست که به هر حال کشور چین به عنوان کارخانه دنیا و تولید کننده بزرگ دنیا و جایی که سالانه 300 میلیون تن جریان پار به سمت اروپا و کشورهای مختلف هست بتونه از شبکه ریلی افغانستان عبور کنه که شرکت‌های بزرگ ایرانی و خود دولت جمهوری اسلامی ایران پیگیر توسعه شبکه ریلی افغانستان است و این هم اهمیت اقتصادی داره و هم اهمیت سیاسی بسیار بزرگی برای ما داره.
چقدر سرمایه‌گذاری می‌خواد و آیا مشارکت افغانستان هم اینجا کارسازه و آیا اونا مشارکت کردن برای این که بتونه این کامل بشه و توسعه پیدا کنه؟
بله شبکه ریلی در واقع شمتیق به هرات توسط شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های بومی افغانستانی به سرعت در حال اجرا هست و تو امان هر دو تا کشور فعالن در این حوزه.
بسیار خوب، آینده چطور پیش بینی میکنید و فکر میکنید که آیا کشورهای دیگری هم مایل باشن از این خطاهن استفاده بکنن که سودآور باشه برای زینفعان و کشورهایی که این خط از ایران گرفته تا بقیه خدمات رو ارائه میدن؟
قطعا آمارها گویا هست جناب خیرخواه. ما 440 هزار تن حمل ریلی که در 9 ماه بهش رسیدیم 65 هزار تنش ترانزیت بود. معنیش اینه که این 65 هزار تن مبدأش ایران نبود و از کشورهای مختلف این کالاها توسط قطار حمل شده به ایستگاه روزنک در افغانستان و این نشون میده که کشورهای دیگه به شدت در واقع علاقمند به توسعه این مسیر و حمل ریلی از کشور عزیزمون هستن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر نکته‌ای هست بیشتر که من نپرسیدم برای دوی شنوندگان بفرمایید، بشنویم. در این ساعت بیش از این
کوریدور چین افغانستان ایران اروپا یک مانع دیگری در مرز رازی داره که من گزارش قبلی هم توضیح دادم، لازمه بله. که به جهت اهمیت موضوع تکرار کنم، بحث اتصال مرن به ماکو و چشمه سرایا و ایسکا کارس توی ترکیه هست، به جهت این که اتصال ریلی ما و اروپا از طریق دریاچه وان هست و لازمش اینه که به هر حال ما برای افزایش ظرفیت این کوریدور حتما اتصال مرند به ماکو، بازرگان و ایسکا کارس در ترکیه رو حتما بایستی توامان با این موضوع مد نظر قرار بدیم.
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم خبرهای خوش بشنویم از پیشرفتهایی که داره صورت میگیره. آقای نقی‌زاده، مدیر کل بازرگانی خارجی راهن جمهوری اسلامی ایران، شب خوبی داشته باشید.
انشاءالله. ممنونم، متشکرم.
خداحافظ. خب همه خطوط راهن میدونید که رو نیست، بلکه بخشی از این خطوط در زیر زمین هستن که همه ما باش آشنا هستیم و به اسم مترو میشناسیم. پدیده‌ای که بالاخره بعد از دهها در ایران ظهور پیدا کرد توسط مهندسان، متخصصان، مدیران، برنامه‌ریزان، طراحان و بسیاری بسیاری افراد دیگه شکل گرفت و حالا مسیر پیشرفت و گسترش خودش رو به مراتب بیشتر از اونچه که تصور میکردیم داره دنبال میکنه و این یک نقطه اتکا و ارزش ملی در ایران محسوب میشه. اگرچه میدونیم این صنعت نیازمند یا این بخش حمل و نقل زیر سطحی نیازمند سرمایه گذاری و در حقیقت پایش و حمایت همه جانبه است، به خصوص در حوزه شهری و پیرامونی در حوزه شهرها. حالا از آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی مربوط به خط احداث خط 8 مترو آگاه خواهیم شد که در نشست پیگیری و رفع موانع اجرایی مترو مورد توجه و بحث قرار گرفته. این خط از مسعودیه تهران در جنوب شرق آغاز میشه و با عبور از ایستگاه‌هایی مانند خاوران، بهمن و آیت الله سعیدی در این بزرگراه در پهنه جنوبی تهران طی مسیر خواهد داشت. بیشتر خواهیم شنید از آقای دکتر عربها، مجری خط 8 متروی تهران. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
متشکرم. بیشتر بشنویم درباره این خط که کی به بهره برداری میرسه، آیا موانع مالی اون برطرف هست و امکانات فنی مهندسی اون مهیا؟
خب اجازه بفرمایید من یه مختصری توضیح بدم راجع به خط 8 مترو. خط 8 مترو یه خطیه با طول حدود 40 کیلومتر و 34 ایستگاه. خطیه که بچه تمایزش با سایر خطوط اینه که یه شبکه اتصال بین خطوط موجود و خطوط آتی مترو برقرار میکنه. حتی یکی از خطوط جدید متروه که در حال حاضر مباحثی رو داره پیگیری میکنه که بتونه با تأمین مالی که انجام شده بحث اجرایش رو شروع کنه. خب ما تو حوزه خط 8 مهمترین موزلی که داشتیم غیر از کار در محیطای شهری و بحث حفاری زیر زمین و زیر بافتایی که داشتیم، بحث تأمین مالی خط 8 مترو بود که با اهتمام ویژه‌ای که شهردار تهران دکتر زاکانی داشتن ما تونستیم این مشکل رو حل کنیم و با ورود بخش خصوصی به مبحث ساخت و ساز در حوزه زیر ساخت های ریلی تا حدودی مرتفع شده این مبحث و با استفاده از روش های جدیدی که تو تأمین مالی داریم امیدواریم که بتونیم تا قبل از سال جدید عملیات اجرایی رو شروع کنیم. ما دو شیوه حفاری رو داریم پیگیری میکنیم، بحث حفاری مکانیزه از دو جبهه کاری و بحث حفاری به روش نیتیه. میتونیم از 6 جبهه کاری در فاز 1 عملیات اجراییمون رو شروع میکنیم و به حول و قوه الهی اگه بتونیم تأمین مالی به موقع انجام بدیم و شرکت هایی که حالا اعلام آمادگی کردن و قرار داده باشون در حال نهایی شدن این عملیات شروع بشه، ما در 3 سال اول برنامه‌مون میتونیم 3 تا خط 1، 3 و 6 رو به هم متصل کنیم و قسمت جنوبی شهر تهران رو که در حوزه ریلی عملاً خطوط پرتراکمی ندارن و جا به جایی ندارن و حوزه ریلی رو میتونیم به هم متصل کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که مشاهد پیشرفت فراوان و روزافزون باشیم. در طول این اقدامات و کارهایی که صورت میگیره حتما به سراغتون خواهیم اومد. متشکرم از همراهیتون در برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
متشکرم، خواهش
میکنم.
متشکرم آقای دکتر علف حسین کار. خانم آقایان، فرصت برنامه ما هم به پایان رسید. شب بسیار خوب برات آرزو میکنم. امیدوارم که یلدا شبی جاودان برای مهر و دوستی و نزدیکی دلها به هم باشه. امیدوارم که خاطرات خوب در کنار حافظ خوانی و پاسداشت فرهنگ و ادب و هنر ایران ما رو بیشتر و بیشتر کنار هم در این سرمای زمستان گرم نگه داره، چرا که شبی است منتهی به نور و چشمانی که همواره پرفروغ است برای ایران عزیز و سربلند به دست و اندیشه و قلب مهربان ایرانیان.
باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد برگزار می کند.
پویش ملی بازاریاران. فرصتی برای معرفی بازارهای سنتی و محلی و کسب و کارهای کوچک و بزرگ شهر و روستای شما.
از همین امروز بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
ارسال عدد 98 به شماره پیامک 30036 37.
بازاریاران رادیو اقتصاد، صدای رسای بازارها و کسب و کارهای محله‌ها، شهرها، روستاها و مناطق مختلف کشورند.
شما از همین امروز میتونید بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
با گوشی تلفن همراهتون و با صدای خودتون یکی از بازارهای محله، شهر یا روستاتون رو با شرح ویژگی‌های اون برامون ارسال کنید. شما بازاریاران میتونید یکی از صنایع شهرتون رو هم معرفی کنید یا حتی برید سراغ چند تا شغل خاص که فقط توی شهر شماست.
بازاریاران رادیو اقتصاد با پیوستن به کانال باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد به نشانی @ مخاطبان 98 در نرم افزار بله صدای خودشون رو در برنامه و کانال باشگاه میتونن بشنوند.
بازاریاران، معرفی بازارهای کشور، صنایع خاص و مشاغل ویژه و انحصاری شهر و روستا و محله شما.
رادیو اقتصاد، آبای تلاش، صدای پیشرفت.
بازاریاران، شما
سرمایه.
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
جنرال فیت، تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم